أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راه حل دیگری که امروز بحثش رو طرح می‌کنیم در مورد شرور این است که شر رو معلول جهل گرفتند. گفتند برای انسان هر درد و رنج و ضرری که پیش میاد و انسان اسم اینا رو میگذارد شر، این که ما اسمش رو میگذاریم شر به خاطر این است که از جهل ما و این که ما جوانب مختلف امر رو نمیدانیم و از اتفاقات و وقایع و مصالح پشت پرده خبر نداریم ناشی میشد. و الا اگر پرده های جهالت و نادانی و بیخبری ما کنار برد و حقایق و واقعیت ها همون جوری که هست نمایان بشد، متوجه میشیم که عجولانه حکم به شریعت کرده ایم. این که گفته ایم این شر بدیست خیلی عجولانه بوده است. در واقع مثال زدن، گفتند مثل ما آدم ها نسبت به شرور مثل اون طفلیست که مادرش میخواد به او دارویی رو بدهد که تلخ مزه است. او طفل چون نمیداند فایده این دارو برای او چیست، تعجب میکند که این مادر مهربان دلسوز چجور به زور دارد این دوای تلخ رو تو حلق بچه می کند. و لذا از دست مادرش هم ناراحت می شد، چرا دوای تلخ رو به من می دی؟ اما اگر می دانست علاجش در اوست، دیگه حکم نمی کرد که مادر من با من نامهربانی کرده است. می فهمید که او داروی تلخ که مادر به زور به حلق او میریزد عین مهربانی است. تعجب میکنی؟ بنابراین میگه داستان ما هم همین جوره. ما از پشت پرده ها خبر نداریم، نادانیم، جاهلیم. چون از پشت پرده ها خبر نداریم لذا حکم به شریعت میکنیم، میگیم این قضایا، این امور شر. از طرف دیگر در جهان بینی دو جور میشد دنیا رو دید. یه وقت شما دنیا رو به صورت جزئی نگاه میکنید، یعنی امور رو تک تک جزئی. یه وقت کلیت رو نگاه میکنید. اگر جزئی نگری کنید یه چیزهایی رو شر میبینید، اما اگر کلی نگر باشید همون شرها در یک پروسه و پروژه دراز مدت برای شما تبدیل به خیر میشد، تبدیل به خوبی میشد. بنابراین دیدگاه باید تغییر کند. دید ما نسبت به امور یه دید جزئی نباشد، یه دید کلی باشه. یکی دیگه خودمون رو محور عالم وجود ندانیم، یعنی بگیم دنیا، هستی یعنی من، هرچه که خیر برای من است فهو خیرون، هرچه نه خیر برای من نیست فهو شرون. پس یه دیدگاه دیگه این که خودمون رو محور عالم هستی ندانیم. اگر خودمون رو محور عالم هستی بدانیم، بله، میگه هرچه به نفع من باشد خوبه، هرچه نباشد نه، او شره، میخمش چیکار؟ اما ضرب المثل شما که گفت دیگی که برای ما نجوشد، بله، چرا؟ چون بناس همه محور عالم هستی من باشم. میگه پس اگه نمیخواد دیگ مال ما نیست بلش کن. خب این همه آدم دیگه گرسنن، خب اونا میخورن، لازم نیست همه رو تو بخوری که، تعجب میکنه. پس ببینید، یکی شر ناشی از جهالته، به خاطر ای که ما میام دیدگاهمون رو به عالم یه دیدگاه جزئی میکنی. او بچه اون وقتی که داروی تلخ رو مادرش بهش میده ناراحت میشه، اما اگه داروی تلخ رو در کلیت زندگیش در نظر بگیره، میبینه داروی تلخ براش مثمر ثمر بوده، خیرش بوده و مادر نامهربانی نکرده و داروی تلخ رو بهش داد. پس جزئی نبینیم، همون آن داروی تلخ رو نبینیم، در یک پروسه دراز مدت و کلی نگاهش کنیم. و یه نکته این که دیگر این که محور عالم وجود ما نیستیم، یعنی من نباید خودمو بگذارم در تمام دنیا هر چه که به نفع من است در هستی فهو خیرون، هر چه به ضرر من است فهو شرون. مثلا فرض کنید اگه زمستان داره میاد، پشت بون خانه ما خرابه و بفرمایید عایق بندی درستی نداره، بارندگی رو من چه تلقی میکنم؟ شر. ای همه دستای مردم بلنده، میگن خدایا بارون بیاد، من اگر یه نم بارون بزند میگم بابا خدا تو هم شدی خدا. ببینی بنا نیست محور هستی ما باشیم، هرچه فرض بفرمایید من یه جنسی دارم، خب میخوام در فروش این جنسم بیشترین استفاده رو ببرم، از اون طرف مردمم از گرون شدن اجناس دارن مینالند، من میگم خدایا هی گرون بشد من جنسم رو بهتر بفروشم. خلق خدا ناراحتن از گرانی، توجه میکنی چی کار کنی؟ محور هستی رو عالم وجود من درش اصالت ندارم، بنا نیست همه چی به نفع من شخص من تمام بشد. اینقدر چیزایی هست که همین. پس دیدگاه کلی، به طور کلی ببینید آیا این باران که ببارد منفعت دارد به طور کلی، یا اینکه حالا برای یه زید و عمرو طاق خونشون میاد پایین، برای دو نفر ضرر داره، برای ده نفر ضرر داره، اما برای میلیون ها چه دارد؟ منفعت دارد. بنابراین دیدگاهمون رو کلی بکنیم و خودمون رو هم محور عالم هستی نگیریم. به عبارت دیگر، نگاهی که ما داریم دو گونه میشد نگاه کرد. یه وقت ما خدا و عالم هستی رو داریم از پایین نگاه میکنیم، یه وقت عالم هستی رو نگاه میکنید از اون منظری که خدا درش قرار داره. اگه از پایین نگاه کنیم، ما میخوام همه چی به نفع ما باشه. الان من لباس گرم ندارم، میگم خدایا هوا سرد نشه. اما اگه از منظر خدا بخن نگاه کنید، خدا میبایست مصالح کل عالم وجود را در نظر بگیره. حالا این مصالح کل عالم وجود یه وقت با مصالح من همراه است، فبها. یه وقت اون مصالح کل عالم وجود با مصلحت من در تضاده. شما یه نکته ای که توی عالم هست، مرگ. شاید برای خود کسی که مرگ روزی و نصیب او میشد و برای اطرافیانش شاید سخت و بد باشد، اما در کل این نظام میشد شما مرگ نداشته باشید؟ اگر شما مرگ رو نداشتید چه میکردند؟ چه میکرد؟ با چشاشون مرگ رو دارن میبینند، خب، و این میکنند، با چشماشون دارن میبینند. اگر مرگی نبود، از آدم ابوالبشر جد ما زنده بود، بیا جلو تالا ببین چه میشد. بنابراین خود این مرگ در نظام آفرینش، شما میبینید که وقتی کلیت نظام را در نظر بگیرید، مرگ لازم و ضروری است. باید باشد. یه نقطه ای باید باشد که دیگه شما وجود فیزیکی دون باید حذف بشه. دیگه نباید توی عالم، تو دنیا، وجود فیزیکی شما دیگه نباید باشه. حالا کاری نداریم، حتی خیلی وقتا به نفع خود شخص. خداشون هم راحت میشن، اینا اونا رو کاری نده. حتی برای اونایی که جوان از دنیا میرن، خیلی خوب، کلیت نظام رو باید نگاه کرد. شما نگی که خب این بچه شیری، آخه این 6 ماهش بود، این جوان 20 سالش بود، نمیدونم چرا. کلیت رو نگاه کنید، در کلیت عالم با میبایست شما مرگ رو داشته باشید. پایان حیات فیزیکی افراد رو باید داشته باشید. اگر نباشد نقصه. توجه میکنید؟ اگرچه برای او که از دنیا میره و برای اطرافیان و عزیزان و دوستانش سخته، اما این اون چیزیست که تقدیر شده. توجه میفرمایید؟ و گریزی ازش نیست. بنابراین نگاه رو باید عوض کرد. به جای اینکه از پایین دارید نگاه میکنید، از بالا نگاه کنید. ببینید مصالح کلی چه اقتضا دارد. دقت میکنید؟ تو خیلی مسائل اینجوری نگاه کردن مطلب رو فرق میکند. حتی تو مسائل سیاسی، تو مسائل بفرمایید اقتصادی، یه وقت میبینید در یک برنامه اقتصادی چون خیلی سریعه، یه عده‌ای از اونایی که فقرا هستن پایمال میشن، اصلا از هستی ساقط میشن، نابود میشن. خب، اما برای کل اجتماعی برنامه اقتصادی مفیده. بنابراین شما مثلا 10% از فقرا به کلی از هستی ساقط میشن، اما برای 90% دیگه این برنامه مفیده. خب این برنامه اقتصادی باید اجرا بشه یا نشد؟ طبیعی است که باید اجرا بشه. شما میبایست یه راههایی پیدا کنید برای کمک کردن به او 10% که اونا رو نگذارید نابود شن، اونا رو هم دستگیری کنید، کمک کنید و برنامه دون رو اجرا کنید. پس ببینید باید کلی نگاه کرد، نگاه از بالا، نگاه از پایین، نگاه جزئی است. در نگاه جزئی شما نمیتونید یه تحلیل درست داشته باشید. این بفرمایید که پس راه حلی که ارائه میدیم این است که کلی نگر باشیم، از افق وسیع و برتر نگاه کنیم و چه بسا چیزی برای ما شر باشد اما خیر ما در اوست. یه قصه ای دارد جناب محمد غزالی. غزالی میدونید عامه بهش میگن حجت الاسلام، درسته؟ در احیاء علوم الدین یه مثال میزند، میگه یه خانواده چادرنشین ها، قبائل چادرنشین بودن دیگه، میگه یه چادری که وضعشون هم ضعیف بود، پدر و مادر و فرزندان کوچک و یه دونه سگ داشتن، یه الاغ داشتند، یه دونه گوسفند. سگه ازشون نگهبانی میداد، الاغ سوارش میشدن، مرکبشون بود، یه دونه گوسفندم شیرشو تبدیل میکردن به لبنیات استفاده میکرد. این مثال غزالیست، مثال قشنگیست. میگه الاغ شب اول مرد، گوسفند شب دوم مرد، سگ شب سوم. دیگه نه نگهبان داشتن، نه گوسفندی که عمده غذاشون رو ازش میگرفتن، نه مرکب سواری. سه شب پشت سر هم اینا مردن و این بچه ها ناراحتی میکردن و کنار پدر و مادر قصه میخوردن که پس اینا مردن چیکار کنی؟ شب چهارم شد، دزدان و غارتگران حمله کردند، چادرهایی که گوسفند و اموال و الاغ و اینا داشتن به یغما بردند، صاحبان و کسانی هم که تو چادرها بودن قتل عام کردند. اینا چون هیچی نداشت چیشونو بیان ببرن، کف دست که مو نداره شما میخوایید چیچیشو بتراشی؟ بنابراین با اینا کاری نداشتن. اینا از اون غارت تنها چادری بودن که چه به در بردن؟ جان سالم به در بردن. تمام شد. غزالی میگه ما شرور در زندگی ما چیزایی که اسمشو شر میگذاریم برای اینکه خبر نداریم. این خانواده شب اول الاغشون مرد، صبح در عزای الاغ گریستند، درسته؟ ناراحت دیگه. خانواده که همین ستا را دارد، یه الاغ، یه سگ، یه گوسفند، یکیشون بمیرد یه سوم دارایی رفت. شب دوم در عزای گوسفند اشک ریختند، شب سوم در عزای سگه. سه شب اینا دست گردن هم کردند و عشق ریختند و قصدار و ناراحت بودند. شب چهارم که شد همسایه های بغلی قتل عام شدند، اما دوزا با اینا کاری نداشتند. اینا صبح که از خواب بیدار شدن دیدن همسایه‌ها رو کشتن، با اینا کاری نداشتن، بلند شدن خدا رو چه کردن؟ شکر. گفتن حالا الاغمون مرد، خودمون که نمردیم، سگمون مرد، اقلا خودمون نمرد. تعجب فرم. این مثال غزالی است و مثال قشنگی است. میگه ما غافلیم، ما انسان‌ها مثل اینا هستیم، نمیدونیم داستان را. چون نمیدانیم فکر میکنیم این شرور چیه؟ اینا موجب اذیت و آزار و ناراحتی ماست. نمیدونیم چه بسا اینا در آینده دور یا نزدیک به نفع ما باشه. قرآن کریم هم دارد، نگاه کنید سوره بقره آیه 216: عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. چه بسا شما از یه چیز بدتون میاد و اون برای شما بهتره. دختر خانومه، شوهر گیرش نیامد، هی میگه خدایا، پس ای دختر عمو شوهر کرد، دختر خالم شوهر کرد، دختر عمم شوهر کرد، کی دخترانم میدونید حساسن روی همه شوهر کردن، من از اونا بزرگترم، شوهر گیرم نیامد. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نمیدوند اگه اون شوهر میکرد شاید به 6 ماه، به 1 سال، به 2 سال، یا بدون بچه، یا با 2 تا 3 تا بچه برمیگشت میامد خانه پدرش. بنابراین حالا اقلن چی؟ اقلن دیگه بچه دنبالش نیست، مسئولیت کسی رو ندارد، یه شکست تو زندگیش نخورده. توجه میکنی؟ چون به هر حال طلاق یه شکسته، حالا چه برا دختر چه برا پسر. خیلی خوب. چه بسا یه چیزی رو شما کرح دارید، از او بدتون میاد، و هو خیر لکم، و این برا شما بهتر است. و عسى ان تحبوا شیئا، و چه بسا شما یه چیزی رو دوست دارید، و هو شر لکم، اما برای شما خوب نیست، شما خیلی میخواد. توجه میکنی؟ آقا پسره میگه من او فلان دختر رو میخوام، اما به شدت هم تلاش میکند که او دختر رو بهش برسد و ازدواج کند. و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلم. خدا میدونه اما شما نمیدونید، و لذا خدا برای شما اونی که خیره را خودش مقدر میکند. شما از این جهت راضی باشید به رضای خدا. خدا برای هیچ بنده ایش بد مقدر نمیکند، برای همه خیر مقدر میکنه. بنابراین یه وقت یه خیریست، ما از خیریتش خبر نداریم. توجه میفرمون. یا سوره نساء آیه 19: فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. چه بسا شما از یه چیز بدتون میاد اما خدا در او برای شما خیر چه گذاشته؟ خیر کثیر، خیر کثیر. بدت میاد، ناراحت میشی، اما فایده و خیر فراوانی درش هست. یا امیر علیه السلام که این امشب و فردا عید قدیر متعلق به امیر المومنینه، می فرماین نهج البلاغه خطبه 31 اعلم ان الدنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعله الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد. بدان استقرار دنیا پایه‌هایی داره که خداوند دنیا رو بر اساس این پایه‌ها قرار داده. دنیا استقرار ندارد مگر بر اون چیزی که خدا دنیا رو قرار داده. اون چیزا چیه؟ نعمتای الهی، ابتلاعات یعنی بلاهایی که توی دنیاست، و جزاء در روز قیامت. یعنی یه محور اصلی که ما همیشه در شرور فراموشش میکنیم و خیلی راهگشا است، داستان معاده. روی سه تا پایه است. خیلی خوب. بعد میفرمایند او ما شاء، آیا اون چیزی را که خدا بخواهد، مما لا تعلم، اما تو نمیدانی، سرش برات چیه؟ مخفی است، اما تو نمیدانی. فإن اشکل عليك شيء من ذلك، اگر یه چیزی از این دنیا برای تو تقدیر شد و تو سرش رو ندانستی و این ندانستن برای تو ایجاد اشکال کرد و امر بر تو مشتبه شد، فحمله على جهالتک، او رو قرار بده بر چی؟ بر نادانی. بگو من نمیدونم. توجه میفرمایی؟ یعنی یه وقت یه اموری است توی دنیا ما فکر میکنیم مصلحتمون است، خوبه اگه انجام بشه، به به چقدر خوب است، من به فلان رتبه، فلان جایگاه، فلان مال، فلان مقام، فلان 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 همین جور برید جلو برسم. اما نمیدونیم که اینا ممکن است برخیش مصلحت ما نباشد. توجه میفرمایید؟ شما مطمئنین اگر من و شما قدرت صدام رو داشتیم بدتر از صدام نمی کردی؟ معلوم نیست. یه وقت می دیدید ما مثل صدام می کردیم یا بدتر است؟ حالا او قدرت رو نداریم. خیلی خوب. حالا او قدرت رو نداریم، نه سوال و جواب دنیاش رو داریم و محاکمه شدن در قفس و اعدام شدنش رو داریم، نه آخرتش، او حساب و او کتاب و اون عذاب را. توجه می فرمایی؟ بنابراین جهالت، یادتون نرد که خیلی از داستانهایی که شما حمره بر شر می کنید اشتباهه. جناب ابن میمون در کتاب دلالت الحائریین در رد این ادعا که انسان باید محور هستی است و همه چیز را ما باید با داستان خودمون قیاس کنیم، میگه این غلطه و لذا اونی که به نفع ما نیست میگم شره. میگه این غلطه. ببینید، میگه سبب این خطا و سبب هذا الغلط كله کون هذا الجاهل، او کسی که بناست محور عالم هستی خودش را قرار میده و امثال این از جمهور از عامت الناس لا یعتبر الوجود الا به شخص انسان لا غیر. تمام عالم هستی را گمان میکنند برای انسان آفریده شده است. و یتخیل کل جاهل، هر آدم نادانی فکر میکند که وجود کلهو من اجل شخصهی. میگد آقا میدونید تمام عالم هستی به دور کی میچرخن؟ به دور بنده. بنابراین تمام عالم هستی عایداتش باید بیاد به سمت من، و الا اگه نیاد فایده ای نداره. میگه یتخیل، دوچار توهم شده، دوچار خیال شده، کل جاهلن، هر آدمی که جاهل باشد، این که ان الوجود کلهو من اجل شخصه. میگه صبح به صبح خورشید برای من طلوع میکند و غروب آفتاب به خاطر بنده میشود. خب ببین این جهالت. و که ان لیس سم وجود الا هو، فقط گویا در این هستی هیچ وجود دیگری نیست مگر این آقا. پس همه چی باید دور من بچرخد. فإن جاء الامر بخلاف ما یرید، اگر یه اتفاقی بیفتد غیر اون چیزی که ایشون میپسندد، قطع قطعا ان الوجود كله شر، قطع پیدا میکند تمام عالم هستی شر است. داشت از دنیا میرفت، یه سری بچه صغیر داشت، به خدا داشت اعتراض میکرد، خدایا تو عادل شده ای؟ مرا آفریدی، الان این بچه ها رو پیدا کردم، اینا کوچیکن، من دارم الان از دنیا میرم، اینا طفلن، کی اینا رو سرپرستی کند؟ تو چه خدایی هستی؟ از تو ظالمتر کسی هست؟ کفر دیگه، کفر. فکر میکند که اگر او برد، اوست که دارد بچه هاشو رزق و روزی میداد و سرپرستی میکنه. نمیدوند خداست، چیکار به تو داره؟ روزیشون با خداست، سرپرستیشون با خداست، ادارهشون با خداست. توجه میفرمایید؟ اینا رو نمیدونه. و لذا به خلاف اراده او اگر چیزی شد، قطع پیدا میکند که تمام هستی شر. که اصلا توی دنیا خیری هم هست، خوبی هم هست. فلو اعتبر الانسان الوجود، اما اگر تمام هستی رو در نظر می گرفت و تصوره و علم نزاوت حزهی من لتبین له الحق، اما اگر کلی نگری می کرد، تمام هستی رو نگاه میکرد، بعد میدید این خودش تو این عالم هستی نه عشری از اعشار، یک ذره‌ای و کوچکترین ذره‌ای در این عالم هستی بیشتر نیست. بنابراین به او ضرری برسد یا نرسد، اصل تمام هستی است که پر از خیراته. توجه می‌فرمایید؟ حالا به من چیزی نرسد از این خیرات. اگر او تصور کلی رو داشت، می‌فهمید حظ خودش و حق خودش از این عالم وجود چقدر است. یا فرض بفرمایید که ابو طالب مکی قرن چهارمه در قوت القلوب از شخصی به نام ابو سلیمان دارانی نقل می کند که او همیشه می گفت انسانها امور عالم را از پشت بام عالم ببینند تا طعم خوش آن را احساس کنند، یعنی نگاه برتر، یعنی از بالا آفرینش رو ببین نه از پایین. از بالا که ببینی، رفتید تالا مثلا سر یه قله‌ای کوهی روی ارتفاعی، ببینید چقدر قشنگه. دید شما هم به هستی همین باشد، از نقطه ارتفاع، حالا این تعبیر میکند پشت بوم، از ارتفاع، از یه نگاه برتر، از یه نگاه کلی نگاه بکنید. اون وقت از اون نگاه کلی که نگاه میکنید، میبینید که بنا نیست همه چی به نفع من باشد، دیگرانی هم هستند. ملا جلال سیوطی میگد هر چیزی اگر ما حکم به شریعتش میکنیم و میگیم این شره، نسبت به ما و دید محدود ماست. اگر ما دید محدودمون رو کنار بگذاریم، نمیتونیم حکم به شریعت بکنیم. بعد میگه صوفیا یه دعایی دارند، ذکری دارند، و تو این دعا و ذکرشون خدا را اینجوری میخوانند، میگن یا من افساده صلاحون، یعنی میخواد بگه این حرف درسته که خدا او کسی است که افسادشم، فساد کردنشم عین صلاح است، عین صلاح است، عین خیر است. حالا خدا اصلا افساد ندارد، خدا اصلا هر چه که دارد اصلاح است. اما حالا او صوفیه میگه یا من افساده صلاحون، افساد به نظر ما، یعنی از دیدگاه جزئی نگری، انسان مداری، بفرمایید که از زمین که نگاه میکنیم، از پایین که نگاه میکنیم، به نظر ما فساده. اون وقت میگه این فسادم اصلاحه. آمدن پرسیدن از امام معصوم توی روایات، تو روایات احتکاره، ببینید تو روایات احتکار میگد آقا این موجوداتی که میفتن به مواد غذایی و مواد غذایی را از بین میبرند، درسته؟ گندم و جو و نخود و لوبیا و چه و چه و اینا، یه مواد غذایی دارید، اینا را چه میکنن؟ اینا را از بین میبرند، درسته؟ این موجوداتی که مواد غذایی را از بین میبرند، میگد که تو روایت سوال میکنن آقا چرا اینجوریه؟ نمیشد خدا این موجودات را درست نکند، این مواد غذایی از بین نرن؟ جواب امام، جواب میدن خدا این کار رو کرده است که ثروتمندا، قدرتمندا مواد غذایی مردم رو چه نکنن؟ احتکار نکن. و الا جمع میکردن یه دونه شو نمیدادن کسی بخوره. خب؟ اما حالا نگردارن چه میشن؟ خراب میشن، از بین میرن. خب این خراب شدن موجب میشد که عرضه کنن، بدن مردم استفاده کنن. توجه میفرمایید؟ پس ببینید یا من افساده چی؟ صلاحون، خدایی که فاسد کردنشم، یعنی این که به نظر ما میرسه که این گندم از بین رفت، این غلات از بین رفت، همونم مصلحته. تا جمعش نکنن ارباب قدرت و ثروت و بقیه مردم را از گرسنگی نکشن، و الا جمع میکردن یه دونش هم نمیدادن کسی بخور. بهمنیار میگد، شاگرد جناب شیخ الرئیس، در التحصیل صفحه 661 میگه فَإِنْ وُجِدَ نَوْءٌ مَا مِنَ الْأَجْسَامِ الطَّبِيعَةِ يُفْسِدُ الْإِنْسَانِ، اگه یه چیزی پیدا بشد تو طبیعت و عالم وجود که انسان رو فاسد میکنه، از بین میبره، برای انسان ضرر داره، مَا أَنَّهُ فِي ذَاتِهِ كَامِلٌ، در حالی که انسان در ذات خودش کامل است، فانما یعده من الشر، انسان ها ای رو شر میدانند. میگه ها ما رو مریض کرد، بیمارمون کرد، مشکلاتی برامون درست کرد، انسان ها این رو شر میدانند، من ظن ان خلق العالم لاجل الانسان، اینا گمان میکنند که محور عالم وجود انسان است. یادونه خلیفه عباسی پرسید از یکی از ائمه، گفت یه حشراتی، مگسی بود، بله، پشه‌ای بود، چیزی بود، اذیتش میکرد. گفت به امام، آقا خیلی پشه دیگه چی چیه خدا آفرید؟ این مگس ببین صبح تا حالا مو دماغ ما شده است. توجه میکنی؟ گمان میکند تمام هستی باید دور او بچرخد. خیلی خوب، امام حالا این جواب اقناعیست دار. امام فرمودن این پشه یا مگس، این حشره رو خدا آفریده است که مستکبران را به اونا نشون بدد که اینا حتی قدرت دفع یه دونه پشه را هم ندارن. دیدید بعضی شب و تابستون میخوام بخوابید، یه دونه پشه است، ولکن نیست، از اون پشه های سمج تا سه بعد نصف شب نمیگذارد خوابت ببره، تا میای بخوابی بغل گوشت ویز ویز میکند. خلیفه گفت این چی آخه، چی خدا آفریده؟ فرمودن این که تو بدونی تو حتی قدرت دفع یه پشه رم نداری، خیلی هم باد تو قبقبت اندازی که من آی کیم، ابر قدرت زوی شوکت، بله بفرمایید، خاقان ابن خاقانم. نه بابا هیچی. جناب صدرام دارد که دیگه بله وقتمون دارد میگذرد، بنابراین جمعش کنم. من میخواستم که دانشمندان مغرب زمینم بعضشون این نظریه رو تایید میکنند، کلمات اونا رو هم میخواستم برای شما بگم، اما وقت نداریم دیگه، جمع میکنم. ببینید داستان ما اگر بخواهیم از پایین به دنیا نگاه کنیم، از پایین به هستی نگاه کنیم، یعنی از منظر خودمحوری و اینی که همه ی هستی باید دور من بگردد و همه چی باید به نفع من باشد، از این نوع اگر بخوام نگاه کنیم خیلی دیدگاهمون محدود میشه. دیدگاهمون میشد مثل او داستان فیل و تاریکی شب و جناب مولانا که میگه تو تاریکی شب یه فیل رو آوردن توی روستایی، بردن جایی، مردم منتظر فیل بودن، نیمد تا شب شد، حالا نه چراغ نه هیچ. هر کسی یه جا فیل رو دست میمالید، چون نور نبود که با چشاشون ببینه. اونی که دست مالید به پا فیل، گفت مثل ستونه. اونی که دست مالید به خرطوم فیل، گفت یه لوله کلفته. بله، هر کسی یه جای فیل را گوشش را دست مالید، گفت مثل باد بزن میموند، میشه بادش آدم باش بزنن. خب همه شونم یه محدوده ای رو درست میگفتن، اما قدرت شناختشون چی بود؟ محدود بود، به اندازه کف دستشون که دست میمالیدند حکم میکردن که فیل اینه. داستان ما آدم هام، نگاهمون به این دنیا همین داستان دست او آدم هاییست که میمالیدن به اعضا و نقاط مختلف بدن فیل و حکم میکردن که فیل این است. مام یه مطلبی به نظر خودمون خوب نیست، برای ما شر بده، میگیم چی؟ میگیم این اصلا در آفرینش همه شر. اشتباه کردی، تو دیدگاهت ناقصه، مثل شناخت با کف دست. اما اگه یه چراغ روشن کنی تمام فیل رو ببینی، اون وقت میفهمی فیل چیه. مام چراغمون این است که بری کلی نگری کنی، هستی رو از بالا ببینی، خودت رو محور جهان هستی ندونی. توجه میکنی؟ اونجور نگاه کن. ولذا خود مولوی داره میگه از نظر، از نظرگه گفتشان شد مختلف. هر کسی یه نظری داد، آن یکی دالش لقب دادین الف، او که خرطومشو مثلا دست کشیده بود یا گوششو، گفت مثل داله. او که پاشو دست کشیده بود، گفت الفه. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رس. با کف دست نمیتونی همه بدن فیل رو دست بکشی، با این چشم، با این دیدگاه از پایین، با این خودمحوری، با این که انسان مداری میخوای بکنی، نمیتونی تمام عالم هستی رو بشناسی. بنابراین تحلیلایی که میکنی تحلیلت چیه؟ غلط. اما اگه رفتی بالا، از ارتفاع نگاه کردی، اون وقت چشم دریا دیگر است و کف دیگر. اگه رفتی بالا، وقت میفهمی دریا چقدر، وقت میفهمی هستی چه، نه دریا، دریاهاست. خب چشم دریا دیگر است و کف دیگر. این دیدگاهی که از پایین داری خیلی جزئیه، اما رفتی بالا دید دریایی میشد، دیگه اندازه یک کف دست نیست. چشم دریا دیگر است و کف دیگر. کف بهل و از دید دریا را نگر. میگه این کف رو ولش کن، بهل، بذار زمین. با این نگاه فایده ندارد، برو بالا، دیده دیده دریایی باشد، و وقت ببین کجاها میبینی، چه میبینی، و آنچه که میبینی خیر است. این یه راه حل برای مسئله شرور، که شرور بفرمایید که اونی که ما شر اسمشو میگذاریم به خاطر نادانی ماست که اسمشو شر میگذاریم و دیدگاه ما نسبت به این عالم دیدگاه تنگ نظرانه است. باید یخت وسیع تر بشی. خیلی خوب. و اگر دیدگاهمون عوض بشه او وقت شری نمیبینی. اون چه که میبینیم خیر محض است. گفت پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. عمده به اون دیده که چجوری داری میبینی. و تو تفکر اسلامی تقدیر وقتی با خداست و خدا جز خیر مقدر نمی کند، بنابراین هرچه که باشد الخیر فی ما وقع. و صلی الله علی محمد و آله.